سرکار و درس و دویدنامون. ژرام همون ماهای اولی که اومد خونه دانشجویان با این کانون اهل بیت آشنا شد. خیلی کتاب میخوند و با بچه ها بحث میکرد یا مینشست به حرفا و جر و بحثا گوش میداد. انگار سیر نمیشد از این همه حرف و حدیث. بین کتابامون چند تایی کتاب هم درباره اهل بیت علیهم السلام داشتیم که به زبان عربی بود.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یارانی همراه و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده‌های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته‌اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام. Thank you.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 17 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 15 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. بعد از آن تکرار ویژه برنامه بزرگداشت فردوسی رو خواهید شنید. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار سیاسی از این را هم خواهید شنید. سلام مجدد خدمت شما یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم تقویم تاریخ رو بشنوید.
بانم و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم غروری داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 17 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 15 می سال 2025 میلادی. امروز 25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر حماسه سرای بزرگ ایران است. وی در سال 319 یا 320 هجری شمسی در طوس در شمال شرقی ایران متولد شد. شهرت جهانی فردوسی به خاطر کتاب شاهنامه است. فردوسی سرودن شاهنامه را از دوران جوانی آغاز کرد و تا پایان عمر بارها آن را بررسی و ویرایش کرد و برغنای آن افزود. شاهنامه گنجینه میراث هزار ساله ملت و کشور ایران و دایره المعارف فرهنگ و تاریخ ایرانیان است. فردوسی برای تدوین آن از منابع گوناگون مکتوب و غیر مکتوب بهره برد. موضوع اصلی شاهنامه فردوسی سرگذشت ایران و فراز و نشیب‌های حیات آن تا پیش از پذیرش اسلام است. آنگونه که فردوسی میگوید سرودن شاهنامه 30 سال طول کشید. شاهنامه تا کنون به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده است. به پاس زحماتی که حکیم ابوالقاسم فردوسی برای زبان فارسی گذاشته، این روز در سالنامه ایرانی به عنوان روز پاسداشت زبان فارسی نیز نامگذاری شده است. از 1267 سال پیش بنابر روایت های تاریخی در روز 17 ذی‌القعده سال 179 هجری قمری حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هفتمین پیشوای معصوم به دستور هارون الرشید خلیفه ستمکار عباسی از مدینه به عراق تبعید شد. گویند آن حضرت در روز 7 ذی‌الحجه سال 179 هجری قمری وارد آن شهر گردید و به زندان فرستاده شد. امام مدتی در زندان عیسی ابن جعفر حاکم بصره بود، اما وی به هارون نامه نوشت و درخواست کرد که امام را به فرد دیگر بسپارد، زیرا در تمام این مدت سند بر ضد او نیافته است. هارون نیز امام را به بغداد تبعید کرد و از وزیر خود فضل ابن ربیع خواست که آن حضرت را به شهادت برساند، اما او نپذیرفت. سرانجام سندی ابن شاهیک به دستور یحیی ابن خالد برمکی وزیر دربار عباسی و به خواست هارون امام کاظم علیه السلام را به شهادت رساند. دو 249 سال پیش در روز 15 می سال 1776 میلادی اولین کشتی بخار ساخته شد. 70 سال بعد از اینکه نیروی بخار توسط دنیس پاپین مهندس فرانسوی کشف شد، کشتی بخار به وسیله یک فرانسوی دیگر به نام مارکی دوژوفورا ساخته و در رود دانوب آزمایش شد. استفاده از نیروی بخار در کشتی تحول بزرگ در صنعت دریانوردی به وجود آورد. و 133 سال پیش در روز 17 ذی‌قعده سال 1313 هجری قمری، ناصرالدین شاه قاجار در حرم حضرت عبدالعظیم در جنوب تهران توسط میرزا رضای کرمانی تیرار شد. ناصرالدین شاه قاجار پس از مرگ محمد شاه در سن 16 سالگی به سلطنت رسید و به مدت 50 سال در مقام پادشاهی ایران قرار گرفت. در دوران سلطنت بلند مدت ناصرالدین شاه تحولات پرفراز و نشیب در ایران رخ داد. امیرکبیر پایه‌گذار اصلاحات در ساختار حکومتی ایران، اولین صدر اعظم ناصرالدین شاه پس از رسیدن به قدرت بود. قتل امیرکبیر نیز با دسیسه بدخواهان امیرکبیر در اطراف شاه و وابسته به دولت انگلیس با امضای ناصرالدین شاه انجام شد. سرانجام میرزا رضای کرمانی از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی، از روحانیون بزرگ مبارز و اصلاح طلب ایران، در آستانه آغاز جشن 50مین سالگرد پادشاهی ناصرالدین شاه با شلیک چند گلوله در زیارتگاه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به عمر شاه 66 ساله قاجار پایان داد. پس از ناصرالدین شاه، پسر 45 سالش مظفرالدین شاه که 40 سال ولیعهد ناصرالدین شاه بود به سلطنت رسید. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 17 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 15 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار ویژه برنامه بزرگداشت فردوسی را میشنوید.
پیافکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند.
بی‌گزند
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. 25 اردیبهشت ماه برابر با 14 ماه می در جمهوری اسلامی ایران با عنوان روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه سرای بزرگ ایران زمین و پاسداشت زبان فارسی نامگذاری شده است. به این مناسبت من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم ویژه برنامه کاخ بیگزند را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می کنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید.
Bar bar man kunar ofarin.
دوستان گرامی، 25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت مردی است که عمر گرانبهایش را صرف فرهنگ و ادب ایران زمین کرد و برای جاویدان نگاه داشتن زبان پارسی سالهای زیادی زحمت کشید. او که متولد 329 هجری قمری مطابق با 940 میلادی است، شاعر و حماسه سرای ایرانی است که با خلق اثر معروف خود به عنوان شاهنامه توجه همگان را به خود جلب کرده و تحسین جهانیان را تا به امروز واداشته است. خانواده او از طبقه دهقانان بودند. دهقانان زمینداران فرهیخته‌ای بودند که حافظ سنت‌های ایرانی بودند. او در خانه‌ای پر از کتاب‌های فارسی و عربی رشد کرد و از همان کودکی داستان‌های پهلوانان قدیم را از پدر و پدر بزرگش شنید.
عشق محبت من و شانومت چنان بود که نام بعد فرزندو را از شانومت نموندم. رستم، سهراب، بهرام، از خردی به شانومت عشق ورزیدم. شانومت را دوست داشتم. فیدافتیت همه شاعر را بلند میدونم. یکی بندگی کردم، ای شهریار که من از زمان در جهان یادگار. بس رنگ بودم در این سالیسی، اجان زنده کردم بدین پارسی. ایا شاه محمودی کشور کشای، بکس کرنه ترسی بیتر از خدای. نکردی در این نامه من نگاه، بی گفتاری بدگوی گشتی زیرا. چه عمرم به نزدیک 80 شد، امیدم به یک باره بربار شد. اگر شاه را شاه بودی پدر، مرا برنهادی به سر تازی زر. اگر مادری شاه بانو بودی، مرا سیم زر تا بزانو بودی. درخته که تلخ است و بیرا سریش، گرستر نشانی به باقی بیش. سرانجام گوهر به کار آورد، همون میوه تلخ بار آورد. افساس شعر فردوسی بده نکرد و نیکی هست و مخبری بدی. یا تا جهان را با بد نسپریم، با کوشش همه دستی نیکو بریم. نیک بد نباشد همه پایدار، همون به که نیکی بود یادگار. همون گنج دینار و کاخی بدن، نخواهد بودن مرد را سود من.
دوستان گرامی، صدای آقای الیاس عبدالوهاب ساکن یکی از روستاهای ناحیه تاجیک آباد تاجیکستان را شنیدیم که علاقه خاص و ویژه‌ای به حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه او دارد. فردوسی 30 از عمرش را صرف خلق شاهنامه کرد. روزها به تحقیق می پرداخت و شبها زیر نور چراغ ابیات شاهنامه را می سرود. با وجود فقر شدید خانواده، هرگز او از این راه منصرف نشد. شاهنامه فردوسی فقط مجموعه ای از داستانهای پهلوانی نیست، تابلویی از فرهنگ ایرانی است. مبارزه در شاهنامه فقط یک نبرد فیزیکی نیست، بلکه نمادی است از مبارزه انسان با تاریکی‌های درون. و عشق در شاهنامه عشقی فراتر از نژاد و مرزها را روایت می کند. عشقی که با وجود سختی ها پایدار می ماند. اما شاهنامه تنها بازگویی اساطیر و داستانهای ایرانی نیست، بلکه مهمترین کارکرد شاهنامه فردوسی نقش حیاتی آن در پاسداری و حفظ زبان فارسی است. در زمانی که زبان رسمی ایران به عربی تغییر کرده بود، فردوسی با نگارش شاهنامه به زبان فارسی نه تنها زبان فارسی را از تغییرات و انحرافات احتمالی حفظ کرد، بلکه آن را به شکلی عالی و شکوفا ارائه داد.
از سیاه و از زیاه شاهنامه باید خواند، از کیا و از نیا شهنامه باید خواند. عشق میهن هدیه جاوید یزدان است، از خداوند سخا شهنامه باید خواند. تا بشر خونیاگری ارغشت شیطان است، از غم تهمینه ها شهنامه باید خواند.
عزیزان، فردوسی در شاهنامه از زبان ساده و گویا استفاده کرد که برای همه اقشار جامعه قابل فهم بود. روایت داستان‌های پهلوانی و تاریخی ایران در زبانی ساده و قابل فهم برای همگان باعث شد که زبان فارسی به عنوان یک زبان مردمی و گسترده در سراسر سرزمین‌های فارسی زبان تثبیت شود. فردوسی در شاهنامه از واژگان کهن فارسی به شکلی غنی و متنوع استفاده کرده است که نه تنها کمک به حفظ آنها کرد، بلکه توانست ساختارهای نوین زبانی را در ادبیات فارسی ایجاد کند. وی همچنین به زیبایی‌های زبان فارسی توجه داشت و با استفاده از قالب‌های شعری مختلف و خلق تصاویر و استعارات تازه، زبان فارسی را به یکی از زیباترین زبان‌های ادبی جهان تبدیل کرد. این موضوع باعث شد که شاهنامه به عنوان یک مرجع زبانی برای شاعران و نویسندگان بعد از خود عمل کند. حرف گزافی نیست اگر بگوییم فردوسی با شاهنامه زبان و فرهنگ فارسی را از خطر نابودی نجات داد. هر بیت شاهنامه مانند دانه‌های گردنبندی گرانبها ارزش‌های انسانی را به هم پیوند می‌زند. عدالت، عشق، وفاداری و وطن دوستی. آداب و رسوم ایرانی در شاهنامه همچون خورشید می‌درخشد. نوروز، سوگواری برای عزیزان، احترام به زنان، مهمان نوازی و پیمانداری همه در این اثر بزرگ ثبت شده اند. خواننده به راحتی می تواند با این احساسات انسانی ارتباط برقرار کند. عزیزان همراه، شاهنامه فردوسی رمز و رازهای زیادی دارد. اینک راز ماندگاری حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه او را از زبان دکتر راشد می شنویم.
به نام خداوند جان و خرد. بیشترین تأکید محققان در اهمیت شاهنامه و در شخصیت فردوسی بر زنده نگه داشتن زبان فارسی به نظم آوردن داستان‌های ملی و بیان فضایل اخلاقی و انسانی است. البته شکی نیست که این کارکردها جاودانگی شاهنامه را تضمین کرده و گوشه‌ای از هنرمندی‌ها و شخصیت فرهنگی فردوسی رو نشان می‌دهد. اما نمی‌تواند بزرگمردی رو بشناساند که هزار سال است بر دل و جان این ملت، نه که بر روح همه آرمانگرایان و آزاداندیشان جهان حکومت می کند و نشان بدهد که راز ماندگاری شاهنامه در چیست. اون چه مسلم است این است که در مقام مقایسه شاهنامه با قدیمترین منظومه های حماسی جهان پهلو می زند و بدون تردید پذیرش این اثر و ماندگاریان نشان از دریافت خاص فردوسی و بیان نکته های جاودانه ای دارد که کتابش رو مقبول دلها و مطلوب جانها کرده است. خود فردوسی در ابتدای سخن در بیان هدف خودش در شاهنامه میگوید که سخن هر چه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند. اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست رای، توانم مگر پایگه ساختن بر شاخون سرو سایه فکن. از این نامی نامور شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار. و تأکید میکنه که این داستانها دروغ نیست. تو این را دروغ و فسانه مدن، به رنگ فسون و بهانه مدن. از او هرچه اندر خورد با خرد، دیگر بر ره رمز معنی برد. غرض فردوسی در این ابیات توجیه مسئله نیست، بلکه میخواهد خواننده را با کلامی باورمند بکنه که این همه حقیقته. زیرا بعد از اون یاد میکند که یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دواندرون داستان پراکنده در دست هر موبدی و زو بهرهی نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد پژوهنده روزگار نخست گذشته سخنها همی باز جست. این دهقان پاک نژاد که در حقیقت میتواند نماد روح جمعی و ملی ایرانیان باشد چه چیزی رو جستجو میکند؟ هدفش چیست و از چه کسانی میپرسد؟ خود فردوسی جواب میده: هر کشوری موبدی سال خرد بیاورد که نامه را گرد کرد. بپرسیشان از کیان جهان و زن نامداران و فرخمهان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند. بنابراین بدون تردید دریافت خاص فردوسی راز ماندگاری شاهنامه است و آن شناخت روح ملی، هدفها و آرزوهای جمعی و برجسته کردن آنها به عنوان جهانبانی و جهانداری است و جهانبانی آرمانی. در حقیقت حکومت فردوسی بر جانهای مشتاق هم به سبب همین دریافت است و همین کوشش ها در جهت شناساندن و جاودان کردن آرمانهای ملی باعث شهرت فردوسی و باعث ماندگاری کتاب او شده است.
دوستان گرامی، فردوسی نیز مانند دیگر شعرا و نویسندگان بزرگ تنها نگرانیش این بود که این کار عظیم را به اتمام نرساند و یا خوانندگان به آن اقبال و توجهی نشان ندهند. اما در سال 411 هجری قمری وقتی فردوسی در طوس درگذشت، شاید نمی دانست که چه میراث عظیمی از خود بر جای گذاشته است. امروز پس از گذشت بیش از 1000 سال، شاهنامه نه فقط به عنوان یک اثر ادبی بلکه به عنوان شناسنامه فرهنگی ایران شناخته می شود. شاهنامه همچون کاخی استوار است که گذر زمان نتوانسته به آن آسیبی برساند. این اثر عظیم نه فقط متعلق به ایران بلکه میراثی برای تمام بشریت است که درس‌های زندگی، عشق، شجاعت و عدالت را در خود جای داده است. دوستان گرامی، دکتر شاه منصور شاه میرزا، محقق و پژوهشگر تاجیک، در خصوص ویژگی‌های شاهنامه فردوسی برای من می‌گوید:
آفرین بر روان فردوسی، آن همایون نژاد فرخنده. او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. روزی بزرگداشت فردوسی را بر همه عاشقان کلام ناب فارسی و علاقمندان این حماسه سرای بی‌بدیل تبریک و شاد باش میگویم و آرزومندم که شاهنامه پرچم همه ما فارسی زبانان در اقصی نقاط جهان باشد. واقعا فردوسی با آفریدن شاهنامه شکوه زبان فارسی را نشان داد و در زمانی که زبان فارسی مورد تهاجم و بیمی نابودی آن می رفت قد علم کرد و با نوشتن شاهنامه که عمر را صرف آن نمود زبان فارسی را از بیمی زوال و نابودی نجات داد. شاهنامه برحق خردنامه بشر است و افتخار همه ما فارسی زبانان و این کتاب فقط یک حماسه ملی نیست بلکه اقیانوسی اندرز و حکمت و خرد و در واقع یک کتاب برای تربیت و پرورش انسان ها است که مهمترین پیام فردوسی در این شاه اثر همانا خرد و خردورزی است. خرد رهنمای و خرد دلکشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. کسی که خرد را ندارد زی پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. فردوسی در شاهنامه در سراپای این حماسه عظیم و بزرگ و سترگ خرد را می سراید و خردمندان را ستایش و بی‌خردان را نکوهش می کند و پیامش این است که ما در همه روزگاران باید احساس مسئولیت و مسالمت آمیز را با هم داشته باشیم، تحمل پذیری را پیشه خود قرار دهیم. بکوشید و خوبی به کار آورید، شدید سرما بهار آورید. به خاطر همین این داستان، این حماسه بزرگ جاویدان ماند و در یاد مردمان جهان تا ابد باقی خواهد ماند. بزرگداشت فردوسی را بر همه علاقمندان، عاشقان شاهنامه، عاشقان زبان فارسی و دوستداران فردوسی، آن حکیم بزرگ یگانه، تبریک و شاد باش عرض می‌کنم.
شنوندگان گرامی، به لحظه‌های پایانی ویژه گفتار کاخ بیگزند از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم به مناسبت بزرگداشت فردوسی. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا درود دیگر، بدرود.
همراهان گرامی، در این لحظه ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران، برا رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و همسفران برنامه معنوی و ادبی ادبستان. خدمت شما فارسی گویان در سراسر عالم سلام عرض میکنیم، با این امید که همچنان ارتباط خود را با ادبستان حفظ نمایید. اما دوستان شنونده، همونطور که آگاه هستید، در شبکه جهانی اینترنت نیز این برنامه با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. و نیز همین را یادآور میشیم که ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش جهان شهر مشهد مقدس پخش میشود.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، همچنان با بررسی موضوع انعکاس سیمای نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ختم مرتبت در آینه ادبیات پارسی در خدمت شما هستیم و یکی از مسئله هایی که مورد پرسش و سوال در دایره های ادبیات این است که آیا همه عارفان و ادیبان پارسیگو به یک شیوه و سبک پیامبر اعظم را تفسیر کردند؟ که در پاسخ به این پرسش باید گفت با توجه به گفتار و کلام عارفان در آثار منظوم و منصورشان در میابیم که هر یک از آنها به نوعی و بر اساس احوال و تجربات خاص خود پیامبر اکرم را ستایش کردند. از جمله ساختار اصلی حکایات و تمثیل هایی که مولانا جلال الدین بلخی در مثنوی معنوی و دیگر آثارش که به ساحت مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره دارد به این شکل است که با پیش زمینی ذهنی مخاطب در قلمرو عرفان سازگاری و تناسب دارد که تنها اشاره کوچکی کافی است تا خواننده را متوجه منظور اصلی شاعر و عارف بسازد و ذهن و نگاه خواننده را با شاعر همسو و همسان نماید، چرا که اعتقاد و باور به نورانیت و معنویت پیامبر صلی الله علیه و سلم در لابلای احوال و تجربات همه نسل‌های پس از اسلام در جریان بوده و هست. در نتیجه مولانا روم در چنین پیش زمینی خواننده و مخاطب خود را نسبت به خود همسان ساخته است و مفهوم تمثیلی حکایت ها و متیه های او از پیامبر صلی الله علیه و سلم عبارت است از اینکه گروهی از سالکان طریق در وادی حولناک جهان مادی دچار مهلکه ها و مباحات طریق می شوند و با رهنمودی پیر راهدان که همان رسول گرامی اسلام برای هر یک از مسلمانان است به آبشخور معنویت یعنی فیوض رحمانی راه میابند. بسیاری از مردم در جامعه های آن روز اسلامی از کسانی بودند که در بند مادیات و ظواهر دنیوی گرفتار شده بودند و به ناگزیر ملاک و معیار شناختشان نیز مادی بود. به طور کلی باید گفت که قصه و حکایت ها در نزد مولانا نمونی واقعی شاهد زنده است که با آن مخاطب را از تردید در صحت مدعای خیش بیرون می آورد و با طرح حکایت ها در واقع نمونی تحقق یافته از مدعا را برای مخاطب قابل کشف و رویت می سازد. با ذکر این مطلب می رویم به سراغ آثار از مولانا روم در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را دیوانه کردی عاقبت. آمدی کآتش در این عالم زنی، وا نگشتی تا نکردی عاقبت. ای ز عشقت عالمی ویران شده، قصد این ویرانه کردی عاقبت. من تو را مشغول می کردم دلا، یاد آن افسانه کردی عاقبت. عشق را بی خویش بردی در حرم، عقل را بیگانه کردی عاقبت. یا رسول الله ستون صبر را استن حنانه کردی عاقبت. شمع عالم بود لطف چارگر، شمع را پروانه کردی عاقبت. یک سرم این سوست یک سر سوی تو، دو سرم چون شانه کردی عاقبت. دانه بیچاره بودم زیر خاک، دانه را دردانه کردی عاقبت. دانه ای را باغ و بوستان ساختی، خاک را کاشانه کردی عاقبت. ای دل مجنون و از مجنون بتر، مردی و مردانه کردی عاقبت. کاسه سر از تو پر از تو تهی، کاسه را پیمانه کردی عاقبت. جان جانداران سرکش را به علم، عاشق جانانه کردی. شمس تبریزی که مر هر ذره را روشن و فرزانه کردی عاقبت. روشن و فرزانه کردی عاقبت.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند هستیم و در این لحظات از استاد الهی قمشه‌ای، دانشمند معروف، پیرامونی باستاب سیمای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات پارسی مطلب‌های را با هم می‌شنویم.
صحبت عقل و خرد بکنیم، یه شعر از نظامی میخونن، یه شعر از مولانا میخونن، اینا که عقل کاری نیست و عقل در شرحش چه خر در گل بخوب، شرح عشق و عاشقی هم عشق بود. این داستان این نیست، اونها یه عقل منظورشون چیز دیگه است. شما اگر که زبان و مصطلحات اهل معرفت رو باش انس بگیرین، میفهمید که این عقل اون عقلی نیست که سلطانه. عقل سلطان قادر خوشخوست، سنایی که خودش اولین پیشرو به عارفانه، عقل سلطان قادر خوشخوست، آن که سایه خداش خوانند اوست. یعنی اصلا سایه خدا عقله، ظل الله همون عقل در روی زمین. اینا مخالف عقل نبودن، منتها عقل رو وقتی انسان در استخدام هواهای نفسانی میگیره و تبدیل میشه به کیاست و تدبیر و نقشه چینی و نمیدونم تدبیر بکنیم که به چه ترتیب اینو از میدون در بکنیم، اونو از میدون در بکنیم. الان خیلی عقلا تو عالم زیادن، حواسشون که این شرکت ما اگه بخواد باشه اون شرکت نباید باشه، بریم به کیفیتی اون شرکت رو سر به سر نگونش بکنیم، بعد نقشه میچینن، عقلشون رو به کار میگیرن. این عقل نیست، اون عقلی است که به قول نظامی گفتش که خرد شیخ و شیوخ رای تو بس. خرد اصلا شیخ و شیوخه، از او پرسان چه میخوایی، نه از کس. نظامی که انقدر در نعت پیغمبر شعر گفته، تقریبا حالا غیر از اینکه همه نظامی اینطور هست، به اختصاص در اول هر یک از این پنج منظومه به تفصیل هم در اوصاف پیغمبر و هم در معراج او سخن گفته. و من چون این اشعار رو کم و بیش خوندم، حالا بعضی اشعارش انتخاب میکنم امروز میخونم براتون. در مخزن الاسرار 4 نعت جداگانه داره که تخته اول که الف نقش بست بر در محجوبه احمد نشست، بعد نعت دیگر همطور نه ای تن تو پاک در از جان پاک، روح تو پرورده روحی فداک. پیغمبر روحش پرورده روحی فداک، ناز پرورده بود، حالا آورده بودنش اینجا با ابولهب سر کله میزد، خیلی ناز پرورده بود، هر جا رفته بود گفته من فدای تو، من قربان تو، روحش پرورده بود. یعنی میگن ناز پرورده، ناز پرورده بود پیغمبر، برای اینکه هر کی اسمشو شنیده بود گفته بود روحی فداک، روحی فداک، روح من فدای تو، روح تو پرورده روحی فداک. و در اول خسرو شیرین محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. در لیلی و مجنون اونجا باز هم معراج پیغمبر رو مفصل بحث کرده، ای نقش تو معرج معانی، معراج تو نقل آسمانی، جبریل رسید تو در دست، که از بحر تو آسمان کمر بست، امشب شب قدر توست بشتاب، قدر شب قدر خیش دریاب. و اشاره میکنه که پیغمبر قدم به قدم و قطر بر قطر و قطره به قطره تمام عوالم رو طی کرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار نوبتی از سلسله ادبستان را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید و با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. انشاءالله که بتوانیم در برنامه آینده نیز در خدمت شما عزیزان باشیم. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
خسرو دل جان صبری خسرو، یا قوم دان را بودی خسرو دل جان صبری خسرو چی شود اگر بدین سانه دو سه بار خواهی آمد چی شود اگر بدین سانه دو سه بار خواهی آمد خبرم رسیده این شب کی نگار خواهی آمد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای امدادگر. دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با مدیر اجرایی مرکز تحقیقات و مشاوره ترندز امارات متحده عربی. و سرزنش بی سابقه شورای امنیت از سوی مقام ارشدی سازمانی ملل. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با امدادگران آنها را مظهری صفات انسانی و انسان دوستی دانستند و با اشاره به لزوم استمرار روحیه از خودگذشتگی و انسان دوستی ملت ایران از طریق فرهنگ سازی تاکید کردند. نقطه مقابل این روحیه جنایت ها و وحشیگری های رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت غرب از آن است که استادگی در مقابل این خونخواری ها و جبهه باطل وظیفه همگانی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر این که اعتراض به جنایت علیه غیر نظامیان وظیفه همگانی است افزودند، این احساسی وظیفه است که باعث حرکت و برافروخته ماندن چراغ امید در دل ها می شود و البته دشمنان همچون غربی ها را به مقابله با جمهوری اسلامی واداشته است، چرا که اگر ما دست از اعتراض به توحش آنها برداریم آنها با ما دشمنی نخواهند داشت، ایشان افزودند.
این اون وظیفه بزرگی است که بر دوش ماست. ما این احساس وظیفه است که ما رو به حرکت وامی داره، این احساس وظیفه است که نمیگذاره چراغ و امید در دل ما خاموش بشه و همین احساس وظیفه است که دشمنانی مثل این وحشی‌های غربی کروات زده خودکن و زده خوش ظاهر رو در مقابل جمهوری اسلامی وادار میکنه به ایستادگی و دشمنی. این هاست، یعنی اگر شما به این وحشیگری ها اعتراض نکنید، اگر با اونا کنار بیایید، اگر حتی تحسینشون هم بکنید، هیچ با شما دشمنی نخواهند داشت. مشکل همینه که شما اساس این تمدن باطل رو دارید رد میکنید و حق با شماست، باید هم رد کنید.
ایشان مشکل اصلی زورگویان غربی را نفی تمدن باطل آنها از طرف جمهوری اسلامی دانستند و گفتند باطل محکوم به زوال و نابودی است. البته برای تحقق این امر باید اقدام و استادگی کرد و از بی‌عملی فرار لبخند زدن و تحسین باطل که باعث پیشروی آن می شود پرهیز کرد. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند
اینو شما مقایسه کنید با اون کسانی که حیوانهای وحشی انسان صورتی که آمبولانس رو بمباران میکنن، بیمارستان رو بمباران میکنن، بیمار رو میکشن بمباران میکنن، کودک بیگناه رو و ناتوان از دفاع رو بیدریق از بین میبرن. امروز دنیا دست این هاست. امروز حرکت جمهوری اسلامی به ایستادگی جمهوری اسلامی و نام تمدن نوینی که جمهوری اسلامی مکرر میاره برای مقابله با این وضع دنیاست. کی میتونه ادعا کنه و باور داشته باشه واقعا که در مقابل این وحشیگری ها، این خونخاری ها انسان وظیفه ای نداره؟ کی میدونه اینو بگه؟ همه وظیفه داره. امروز کسانی در دنیا حکومت میکنن و ادعای اختیارداری دنیا رو میکنن یا بر کشورهای حکومت میکنن که رفتارشون اینه، رفتارشون اینه. کودک رو میکشن، بیمار رو میکشن، بیمارستان رو نابود میکنن، مردم غیر نظامی رو بیدریق بمباران میکنن. خب شما جنگ دارید، نظامی با نظامی بجنگن، این هست. خب حالا گاهی همین هم عادلانه نیست، ظالمانه است، یعنی حرکت ظالمانه ای بوده، لیکن بالاخره جنگ بین نظامی هاست. غیر نظامی رو چرا میکشن؟ چرا میزنن؟ چرا خانه ها رو ویران میکنن؟ امروز دنیا دست این هاست.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دولت ها و ملت ها در آزمونی غزه. شمار قربانیان نسل کشی اسرائیل در غزه به حدود 53 هزار نفر رسیده، صدای لالایی مادران و کودکان در آغوش آنان یک جا خاموش می شود. اما این شرایط سبب نشده است اصلی ترین حامیان تسلیحاتی اسرائیل یعنی آمریکا، آلمان و انگلیا از ارسال بمب و جنگ افزار به اسرائیل خودداری کنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
بمباران، قتل، آوارگی و گرسنگی دادن مردم فلسطین به ویژه کودکان در غزه همچنان ادامه دارد، در حالی که رسانه‌های غربی چشم‌ها، گوش‌ها و زبانشان را به روی نسل‌کشی فلسطینیان بستند. حامیان حقوق فلسطین آنان را فراموش نکردند و با شیوه های مختلف و روشنگری به دفاع از آنان مشغولند.
ما حمایت بسیاری از انجمنهای دانشجویی، حقوقدانان و پزشکان را کسب کردیم تا در شرایط سانسور رسانه‌های غربی و حمایت اغلب سیاستمداران در غرب از نسل‌کشی فلسطینیان، افکار عمومی را از واقعیت‌ها در سرزمین‌های اشغالی آگاه کنیم تا بتوانیم منسجم‌تر و مؤثرتر از حقوق فلسطینیان دفاع کنیم.
در حالی که دولت و اغلب سیاستمداران در غرب به رغم خواست اکثریت مردم حتی حاضر به توقف ارسال بمب و جنگ افسار برای اسرائیل نشدند، قشرهای مختلف مردم در انگلیس برخلاف رویه دولت با شیوه های مختلف به دفاع از آرمان فلسطین مشغولند.
مشکل این است که در جامعه بین الملل انتقاد از صهیونیسم در نقطه کور قرار می گیرد و دولت ها هیچ میلی به صحبت درباره آن ندارند. اما خدا را شکر حداقل دادگاه کیفری بین المللی نتانیاهو قصاب غزه را به رغم حمایت امریکا به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار داده و ما همزمان باید با جدیت و با هر شیوه ممکن به حمایت از فلسطینیان و مبارزه با رژیم اسرائیل ادامه بدیم.
حامیان فلسطین معتقدند احقاق حقوق فلسطینیان فقط در سایه مقاومت و همبستگی جهانی و نیز تعهد واقعی به عدالت میسره و این موضوع بشری نباید قربانی سیاست بازی های جهانی بشه. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با رویکرد بازشناسی نقش شاهنامه فردوسی در جهان معاصر در مشهد آغاز به کار کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسانی رضوی، محمود شالوی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور گفت آشنایی با زبان فارسی لازمه معرفی و شناساندن درست فردوسی است. و کاستی پژوهش‌های غیر ایرانیان به این دلیل است که این پژوهشگران احاطه به زبان فارسی نداشتند. یوسف بیتخوری معاون گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار رادیو تاجیکی صدای خراسان از برگزاری هشتمین نمایشگاه صنعت گردشگری و میراث فرهنگی در مشهد مقدس خبر داد و افزود:
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همزبانان عزیز، فارسی زبانان کشور دوست و برادر تاجیکستان، و خیلی خیلی باعث افتخار است که ما در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی که در مشهد مقدس برگزار میشه، ما میزبان خیلی از عزیزان از کشور تاجیکستان هستیم و اینجا امیدواریم که در روزهای آینده هم بتونیم میزبان عزیزان باشیم. ما فردا رو، چون میدونم برای تاجیکستانی‌های عزیز و در حقیقت همزبانان ما خیلی ویژه است، گرامی داشته در حقیقت ابوالقاسم فردوسی رو داریم که برای همه ما فارسی زبانان به هر حال خیلی ویژه است. ما برنامه ویژه رو برای فردا پیش بینی کردیم و البته سعی کردیم که خیلی از کشورهای دوست و همجوارمون رو دعوت کنیم تو این برنامه. و خب من از همینجا مجدد سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما دوستان عزیزان و در قد اطباع کشور دوست و برادر تاجیکستان، و امیدوار هستم که بتونیم در مشهد میزبان خوبی برای شما باشیم.
آقای شالویی ضمن قدردانی از برگزاری همایش‌های بزرگداشت فردوسی افزود: قدردانی و پاسداشت زبان فارسی در جامعه، قدردانی و نکوداشت واقعی از تلاش‌های فردوسی است. افزایش همکاری‌های فناورانه ایران و چین. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که با دعوت رسمی همتای چینی خود به پکین سفر کرده است، روز سه‌شنبه 23 اردوبهشت با لی لیچینگ وزیر صنعت و فناوری اطلاعاتی چین دیدار و درباره زمینه‌های تقویت همکاری‌های فناورانه میان دو کشور گفتگو کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
استقبال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در دانشگاه بیهانگ پکن، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های چین در حوزه هوافضا و علوم مخابراتی. وزیر ارتباطات که علاوه بر مسئولیت اجرایی به عنوان چهره علمی و جزء دانشمندان پر استناد جهان در حوزه هوش مصنوعی شناخته می‌شود، در جمع دانشگاهیان چین از دستاوردهای ایران در حوزه هوش مصنوعی گفت و به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
به نظرم ایران و چین قابلیت‌های زیادی در فناوری هوش مصنوعی دارند که زمینه همکاری بیشتر مراکز علمی دو کشور را ایجاد می‌کند.
مسائل جدیدی در این سخنرانی مطرح شد، به ویژه درباره تجربیات و دستاوردهای ایران در حوزه هوش مصنوعی.
دیدار با وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین اصلی ترین برنامه وزیر ارتباطات در سفر به پکن بود.
پیرو این جلسه انشالله قرار است که همکاران ما تفاهم نامه همکاری رو متنش رو تنظیم بکنن و با حضور آقای رئیس جمهور در کشور چین که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد عملا این سند به امضا برسه.
این سفر به دعوت رسمی وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین با هدف توسعه همکاری‌های دو کشور به ویژه در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی انجام شد. امیر شمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اشرف جانگولوف سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی با دکتر محمد عبدالله علوگلا مدیر اجرایی مرکز تحقیقات و مشاوره ترندز امارات متحده عربی در ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری خاور، با استناد به سفارت جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی، در این دیدار طرفین با در نظر گرفتن فرصت‌ها و پتانسیل‌های گسترده دو کشور، موضوع گسترش همکاری بین مراکز و مؤسسات تحقیقاتی تاجیکستان و مرکز تحقیقات و مشاوره ترندز را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین همچنین در مورد مسائل مبرم پیشروی جامعه جهانی مانند تغییرات اقلیم، تأثیر آن بر محیط زیست، کمبودی آبی پاک و کاهش آسیب‌های آن به اقتصاد کشورها تبادل نظر کردند. سرزنشی به سابقه شورای امنیت از سوی مقام ارشدی سازمان ملل. مسئول ارشدی سازمان ملل در امور بشردوستانه در اقدام به سابقه شورای امنیت را به خاطر سکوت در برابر جنایت رژیم صهیونیستی در غزه سرزنش کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
سرزنش بی سابقه شورای امنیت از سوی یک مقام ارشد سازمان ملل. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه در نشست شورای امنیت خطاب به اعضای این شورا گفت: وقتی خودتان به بهانه‌های مختلف کاری برای نجات مردم غزه انجام نمی‌دهید، لااقل بگذارید ما کار کنیم.
اسرائیل عمدن و بی‌شرمانه شرایط غیر انسانی را بر غیر نظامیان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تحمیل می‌کند. از شما می‌خواهم که لحظه‌ای تأمل کنید و ببینید که برای توقف فجایع بی‌سابقه قرن 21 در غزه چه کرده‌اید. این شورا در مقابل نسل‌های آینده چه پاسخی دارد؟ شورای امنیت باید قاطعانه برای توقف نسل‌کشی اقدام کند.
بقیه اعضای شورای امنیت هم به جز آمریکا جلوگیری رژیم صهیونیستی از کمک رسانی به مردم غزه را محکوم کردند.
به جای نشان دادن اراده سیاسی و باز کردن گذرگاه‌های مرزی، اسرائیل از طرح جدیدش برای توزیع کمک‌ها خبر داده. معنی این طرح این است که مقامات اسرائیل از آژانس‌های سازمان ملل می‌خواهد که در عملیات نظامی با اسرائیل همدست شوند.
غزه به جهنمی واقعی تبدیل شده است. باید سریعاً امکان کمک رسانی به مردم غزه فراهم و آتش‌بس فوری برقرار شود.
این شورا در برابر همه این رنج‌های مردم غزه مسئول است و باید پاسخگو باشد. این مسئولیت تک تک اعضای شورای امنیت است.
گزارشی که معاون دبیر کل از اوضاع غزه داد فقط هشدار نیست، بلکه کیفرخواست است یک اشغالگر که جنایات جنگی و جنایاتش علیه بشریت و نسل‌کشی را در غزه با مسئولیت کامل از مجازات ادامه می‌دهد.
دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که ادامه بسته نگه داشتن گذرگاه‌های ورود به غزه و ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌ها به این منطقه باعث بیشتر شدن شدت گرسنگی، سوء تغذیه و شیوع بیماری‌ها در غزه خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
با یک گزارش ورزشی همراه ما باشد. بنیان کشتی مالزی به همت کشتیگیری ایرانی. فدراسیون کشتی مالزی به همت یک کشتیگیر ایرانی برای نخستین بار در تاریخ ورزش این کشور تأسیس و راه اندازی شد. گزارش خبرنگاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
جوان ایرانی مالزیایی که سوژه گزارش هم شدن تونستن یه رشته ورزشی پرطرفدار رو که خاستگاهش ایرانه برای نخستین بار در تاریخ ورزش مالزی با موفقیت ثبت کنن.
تو ایران از 8 سالگی کشتی شروع کردم. مسابقات استانی، مسابقه قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی. اومدم مالزی واسه تحصیل، خواستم کشتی ادامه بدم ولی فهمیدم که مالزی کشتی نداره. با خونه هم مشورت کردیم، دیگه رفتیم وزارت ورزش اینجا، ایده رو بهشون دادیم، استقبال کردن، کمکمون کردن، تونستیم فدراسیون کشتی رو بندازیم. نزدیک 50-60 بزرگسال داریم، حدود 30-40 هم خوشحالان هستن.
خوشحالم به عنوان همسر مهدی باقری در کنار هم تونستیم فدراسیون کشتی مالزی رو تأسیس کنیم. من معاون فدراسیون و مهدی سرمربی تیم ملیه و یک سالی میشه که مالزی عضو فدراسیون جهانی کشتی هم شده.
سرمربی موفقی که شاگردانش در کمتر از یک سال در نخستین حضور بین المللی در مسابقات قهرمانی سنگاپور خوش درخشیدند و تونستن برای مالزی چندین نشان رنگارنگ رو به ارمغان بیارن.
قهرمانی اوپن سنگاپور که با حضور تقریبا 10 تا کشور بود، بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا و استرالیا، اونجا تونستیم چند تا مدال بگیریم.
تیم ملی مالزی در نخستین حضورش تونست در رده نونهالان یک نشان طلا، 3 نقره و 4 برنز و در رده بزرگسالان 2 نقره و 2 برنز رو از آن خودش کنه.
امروز هم سفیر محترم ایران به دعوت فدراسیون کشتی مالزی تشریف آوردن. که بتونیم کشتی مالزی و کشتی ایران رو با هم وصل بکنیم، بتونیم کمک بگیم هم کشتی ایران.
و خلاصه این اولین تشک کشتی ملی مالزی است که با ایده و فکر یک مربی ایرانی هم شد و برای نخستین بار در تاریخ ورزش‌های این کشور ثبت شد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
تفسیر سیاسی روز.
در تازه ترین خبر از پایمالسازی حقوق مهاجران و پناهندگان در اروپا، سازمان امدادرسانی SOS Humanity در گزارش با عنوان محدودیت‌های بدون انسانیت در مصاحبه از 64 پناهجوی نجات یافته در دریا یا بحر، پهلوهای فاجعه‌آمیزی از سفر مرگبار پناهجویان از آفریقا به سمت اروپا را منتشر کرده است. امروز در اروپا واژه‌های چون پناهجو و مهاجر به تدریج به جمله‌های تکراری و سطحی بدل شده‌اند، اما این واژه‌ها تنها برچسب‌هایی نیستند که به راحتی می‌توان از کنارشان گذشت. پشت این کلمه‌ها داستان‌های از درد، ناامیدی و مبارزه برای بقا نهفته است. پناهجویانی که برای فرار از جنگ و فقر به سوی اروپا می‌آیند با امیدی شروع دوباره، اما با واقعیت‌های تلخ روبرو می‌شوند که شاید حتی در هراس آورترین خواب‌ها هم نمی‌توانستند پیش بینی کنند. در جهانی که اتحادیه اروپا خود را پرچمدار حقوق بشر و ارزش‌های انسانی می‌داند، سیاست‌های مهاجرتی این قاره یا قطعه در سالهای اخیر به چهارچوب پیچیده از تناقض‌ها و کشمکش‌ها تبدیل شده است. بدین ترتیب سازمان ساس هیومانیتی در گزارش اخیر خود تحت عنوان محدودیت‌های بدون انسانیت پرده از واقعیت تلخ برداشته است. اروپا با برونسپاری کنترل مرزهایش به کشورهای مانند لیبی و تونس نه تنها مسئولیت حمایت از پناهندگان را فراموش کرده، بلکه به طور غیر مستقیم به پایمالسازی سیستماتی حقوق بشر دامن زده است. دریای مدیترانه یا بحر میان زمین که روزگار نماد تمدن و پیوند میان فرهنگ ها بود، امروز به مرگبارترین مسیر مهاجران تبدیل شده است. در گزارش سازمان ساس هومینیتی به شرح وضعیت وحشتناک پرداخته شده که پناهجویان در مسیر فرار از لیبی و تونس تجربه میکنند، از شکنجه های جسمی و روانی گرفته تا سوء استفاده های جنسی و گرسنگی های طاقت فرسا، شرایطی که در آن انسان ها دیگر ارزش زندگی را فراموش کردند و تنها برای بقای خود می جنگند. شرایط در بازداشتگاه های لیبی به قدر فاجعه بار است که سازمان های حقوق بشری آن را با اردوگاه های مرگ زمان هیتلر مقایسه می کنند. گرسنگی، شکنجه، قتل های جمعی و خشونت جنسی زندگی روزمره مهاجران در این اردوگاه هاست. مهمتر از همه آنچه که این بحران را شدت می بخشد، همکاری شبهناک اتحادیه اروپا با کشورهای بحران زده است که خود به بخش از مشکل تبدیل شدند. گاردهای ساحلی تونس و لیبی که توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی و مجهز شده اند، نه تنها در جلوگیری از عبور مهاجران به اروپا ناکار آمدند، بلکه در برخی مواردها با قاچاقچیان انسان همکاری دارند. این یک واقعیت تلخ است که نشان می دهد سیاست های اروپا نه تنها بر حقوق انسانی پناهجویان تأثیر منفی گذاشته است، بلکه به طور غیر مستقیم باعث آسان شدن قاچاق انسان شدند. تکان‌دهنده ترین وضعیت را کودکان مهاجر در این زمینه دارند. گزارش داده شده است که در 3 سال اخیر بیش از 51,000 کودک مهاجر بدون همراه در اروپا ناپدید شدند. این آمار حیرت انگیز به معنای ناپدید شدن روزانه حدود 47 کودک است که در بسیاری از مواردها در دستان قاچاقچیان انسان و شبکه‌های جنایی گرفتار می‌شوند. این کودکان در شرایط بسیار آسیب‌پذیر نه تنها از نظر جسمی و روانی مورد تعرض قرار می‌گیرند، بلکه در دنیای امروز براحتی می‌توانند با کالای تجاری در بازارهای سیاه قاچاق اعضای انسان تبدیل شوند. در شرایطی که اروپا خود را به عنوان گهواره یا مهد حقوق بشر و دموکراسی می‌شناسد، پرسش بزرگ بر این اساس قرار دارد که چه زمانی این گزارش‌ها و ارزش‌ها به واقعیت‌های موجود در مرزهای اروپا تبدیل می‌شوند، در حالی که بحر میانه زمین به گورستان جمعی مهاجران تبدیل شده و در اردوگاه‌های چون موریا در یونان هزاران نفر در شرایط غیر انسانی زندگی می‌کنند. چگونه اتحادیه اروپا می‌تواند با نقش خود به عنوان مدافع حقوق بشر ادامه دهد؟ در این حال رشد حزب‌های راست افراطی در اروپا مانند حزب آلترناتیو برای آلمان یا حزب AFD یا همچنین حزب آزادی اتریش یا آفستریا دولت‌ها را به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر فرا می‌خوانند. در آلمان بحث‌های مانند اخراج دست جمعی پناهندگان یا کاهش حمایت‌های اجتماعی از آنان با حمایت این جریان‌ها شدت گرفته است. اما سوال این است که راه حل چیست؟ تا زمانی که دولت‌های اروپایی با برون‌سپاری ورود و اخراج مهاجران به خارج از مرزهای اروپا پایبند باشند، بحر میانه زمین همچنان گورستان خاموش هزاران زن، مرد و کودکی است که تنها جرمشان جستجوی آینده بهتر است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. بیانات رهبری انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای امدادگر، دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با مدیر اجرایی مرکز تحقیقات و مشاوره ترنس امارات متحده عربی، و سرزنش بی‌سابقه شورای امنیت از سوی مقام ارشدی سازمان ملل. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار.
گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمون فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه در این ریاده تو مونده تو این تلخی خونه که دنیاست دل پای تو کیمه اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه یاد تو مونده تو این تلخی خون